و متاسفانه از زمان دولت آقای احمدی نژاد که برنامه چهارم توسعه کنار گذاشته شد و جناحی که الان در مجلس هست بهش تن در داد و بعدش مکمل مخربش انحلال سازمان برنامه شد، هر گونه الگوی ممکن برای توسعه رو برباد داد. من اینا رو
شما دارید درباره سالهای میانی 84 تا 92 صحبت میکنید؟
بله بله.
خب
و اینا رو نمیگم برای اینی که وارد مقولات سیاسی بشم،
نه مشخصا
در چارچوب مقولات توسعه میگم، برای اینی که هیچ فرصتی زیادی ما نداریم برای مماشات با اون وقایعی که رخ داده. این انحلال سازمان برنامه و کنار گذاشتن برنامه چهارم توسعه که مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان بود،
بله،
بنیاد برنامه ها رو به هم ریخت و کاملا تبدیلش کرد به یک مجموعه ناهمسازی از پروژه ها که هم افزار نبودن، که بعد بعضی وقتا ضد هم عمل می کردن.
آقای عطایی عزیز، من فقط یه جسارتی باید بکنم،
درآمد نفت سرشار اونجا برباد رفت.
بله.
این رو هم اضافه کنم که این احیا در دوره آقای روحانی با به اصطلاح برنامه توسعه همراه نشد، یعنی مدل توسعه همراه نشد که بتونه حرکتی رو ایجاد بکنه که از بحرانی رو که در اون زمان ایجاد شد،
بله،
اقتصاد ایران بیرون بیاد. اینه که حالا کوچکی ها بزرگ کردن دولت در فقدان بر مدل توسعه که بتونه هم افزا بکنه برنامه ها و پروژه ها رو، زیاد به نظر من مثمر نخواهد افتاد. بفرمایید.
بسیار خب، من یه سوال دارم که خواهش میکنم به اختصار لطفاً پاسخش رو بدید. خیلی ها معتقدن که با توجه به اینکه ما تولیدمون بخش عمدهش دست دولت هست، شاید این اتفاق بتونه که یه مقدار تولید رو ببره سمت بخش خصوصی و اون بحث جهش تولید رو هم شاهد باشیم. معتقد هست شما به این
سوال کوچیکی مطرح نمی‌کنه که جواب مختصر بدیم. اگر بناست که ما صحبت بکنیم و جواب مختصر بدیم،
بحث زمان برنامه هستش آقای
همون دولت عزیز. بله، همون دولتی‌ها رجوع بکنیم یا اونایی که اینا رو میگن. اگر بناست که ما بتونیم مدل رو بیافرینیم، این مدل این نیستش که باز واگذاری صورت بگیره. این ساماندهی میشن اینها در کشورهای موفق، چه مدل کره جنوبی رو بگیرین، چه مدل ژاپن رو بگیرین، چه مدل چین رو بگیرید.
بله.
براش نهادهای لازم تلفیق بین بانک ها و مؤسسات دولتی و خصوصی برپا میشه. این ترکیب سنجیده و همافزاست که میتونه اقتصاد جلو ببره، ولی در ایران تبدیل شده به اینی که حالا کوچیکش بکنیم یا بزرگش بکنه. این مال علم اقتصاد و به خصوص علم اقتصاد توسعه نیست، یه بحث بسیار ایدئولوژیکه، نه یه بحث علمی در چارچوب اقتصاد توسعه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای کمال عطاری عزیز، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
یعنی من تموم شد، گفتن که من 10 دقیقه میتونم صحبت بکنم.
ما واقعیت رو بخواین تا چند دقیقه دیگه باید از کل مردم خدافظی کنیم، چون وقت برنامه‌مون داره تمام میشه.
خب من خب دفعه دیگه باید صرف نظر بکنیم،
اختیار دارید. حالا اگر نکته‌ای دارین لطفاً ظرف مثلا 1 دقیقه جمع‌بندی شما رو بشنویم لطفاً.
ببینید، همونجوری که گفتم و این موضوع بسیار مهمه، رسانه ها باید در مورد مدل توسعه بحث بکنن و حضور بخش خصوصی و همچنین یعنی جامعه مدنی مثل شوراهای کارگری در محیط کار و در ساماندهی تولید و رابطهشون برای برنامه ریزی، وگرنه این نوع تقلیل گرایی در یه بحثی که واگذار بکنیم یا نکنیم، همین میشه که الان بخش خصوصی کاملا بی بهره است از اعتبارات بانکی و از این پولی که در بورس جمع شده و فقط این واگذاری صورت میگیره که دهه برباد رفته 1980 آمریکای لاتین رو شکل داد. ما تکرار کمدی دهه آمریکای لاتین رو که نباید بکنیم.
دقیقاً. بسیار خب، این موضوع رو باید بیشتر دربارش صحبت بکنیم ان شاء الله توی برنامه‌های بعدی. فعلا شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم آقای.
متشکرم. خدا حافظ.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
خیلی فوری بهتون بگم که همین حالا یک خبر اومده که موبایل نخرید، ارزان میشه. این در شرایطیه که در طول تقریبا یک سال گذشته هر چیزی که گرون شد گفتن که نخرید. میخوام مستقیم سلام بکنم به آقای رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات، با این نکته که روزنامه کسب و کار امروز تیتر زده از بین 100 قلم کالای اساسی قیمت 89 کالا در دوران کرونا افزایش پیدا کرد. آقای رایگانی عزیز سلام میکنم بهتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب هاشمی بنده خدمت حضرت عالی همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم، در خدمتون هستم.
سلامت باشه آقای رایگانی. تا کی مردم نباید بخرن تا ما مدیریت ناقصمون توسط مردم جبران بشه؟
من سوال شما را بی مناسبت با وظایف سازمانی خودم میدونم و ما اعلام نکردیم کسی نخره.
خب آخه در تمامی مواردی که اینجوری شده هر بخشی هر اتحادیه
اینو اعلام میکنه. نه خیر آقای هاشمی، این سوال رو از کسی بپرسید که اعلام کرده.
خب نظر شما درباره این که اجازه بدید من اینو بگم. حالا گفتگو کننده و گفتگو شونده هر کدوم دارن کار خودشون رو میکنن دیگه. من فکر کردم که از اونجا شروع کنیم بهتره. اگر شما دوست دارید اینطور سوال میپرسم که نظر شما درباره این که در یک شرایطی مثل کرونا که مردم کاسبیشون خابیده ولی بازار توسط مدیرا مدیریت نمیشه که 89 قلم کارای اساسی گرون بشه چیه؟ این در بخش شماست.
نه بازم گرون شده هم در بخش ما نیست. بذار من شاید
مقابله با گرونی و در بخش شما هست آقای رایگانی.
وظیفه سازمان تعزیرات من عرض بکنم خدمتتون.
بفرمایید.
سازمان تعزیرات در بحث پرونده های صنفی که مد نظر شماست مرجع رسیدگی کننده هست. مرجع رسیدگی کننده یعنی چی؟ یعنی طبق قانون نظام صنفی که 1392 مجلس محترم شورای اسلامی مصوب کردند، از 3-4 مسیر طبق قانون باید گزارش تخلف که همون چیزی که شما اشاره کردید که یکیش گران فروشیه به سازمان تعزیرات ارجاع بشود و وظیفه
اون 3-4 مرجع کجا آقای رایگانی؟
عرض میکنم مهمترین مرجع اتحادیه ها و اتاق اصناف هستن که طبق قانون نظام صنفی این 89 قلم کالایی که شما گفتید، هر 89 قلم کالا دارای اتحادیه ها و اصنافی هستند که وظیفه اصلی که قانون برای اونها تعریف کرده نظارت هستش و اعلام تخلفشون به مرجع رسیدگی کننده که سازمان تعزیرات.
آقای رایگانی عزیز من 20 ثانیه فرصت دارم تا برنامه تموم بشه، لطفاً توی همین 20 ثانیه کلا در اختیار شما بفرمایید که شما چه کردید برای بازار متلاطمی که 89 قلمش گرون شده.
من در این 20 ثانیه چه جوری بگم 89 قلم کالا رو؟ ما گشت‌های مشترکمون با همکاری اتحادیه‌ها و اصناف برقرار هست و حضورمون حضور مرجع رسیدگی کننده است نه مرجع نظارت.
بسیار خوب، متشکرم از شما آقای رایگانی عزیز، امیدوارم که اوضاع حل بشه. ممنونم از شما که با ما همراه بودید. این بازار تهران این هفته بود، تا هفته دیگه خدا نگهدار.
با آرزوی لحظاتی خوب توأم با سعادت و سلامت برای همه شما عزیزان ازتون دعوت میکنیم همچنان در ادامه شنونده برنامه های ما باشید.
حکمت طلب و بزرگی آموز تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه
یک عالم نباید تعصب داشته باشد. این سایز که الان رخ میده تو دانشگاه ها و محیط یک عالم نباید جمود داشته باشد، نباید جذبگرا باشه، که هرچی من تشخیص دادم همینه. یه عالم نباید غرور داشته باشد، خیال کند که اون چه او دارد تمام علم همان است.
سخنرانی دکتر مهدی گلشنی، استاد بازنشستی دانشگاه شریف و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی. موضوع سخنرانی، موانع توسعه علمی در دانشگاه ها.
الان تو کشور ما مسئله توسعه علمی و شاخصهای پیشرفت مطرحه، ولی من مطمئن نیستم که برداشت واحدی وجود داره و این برداشتی که وجود داره اصولا قابل دفاعه. بنابراین شروع میکنم با این که اصلا منظور از کسب علم از ابتدای جهان چی بوده. یه مکتب رایج در قدیم قدیم تو یونان میخواستن طبیعت رو بفهمن، همه چی از آب درست شده، همه چی از اتم درست شده و غیره، صرفا تفحص بود. بعد رسید به ادیان ابراهیمی، ادیان توحیدی، مسیحیت، یهودیت و غیره، رسید به اینها. تو ادیان توحیدی مسئله فهم آثار صنع الهی، عظمت خلقت و به کارگیری امکاناتی که خداوند فراهم کرده در راه سعادت بشر، رفاه بشر و غیره مطرح شد. به دوران علم تو قرون وسطام همین حکم حاکم بود. به دوران جدید که میرسیم، علم جدید از زمان دکارت و اینا، باز همین تفکر ادیان ابراهیمی حاکم بود. علما میخواستن چون میخواستن جهان را بفهمن، چون جهان صنع الهیه و تو ادیان توحیدی هم تو تأکید شده بر فهم جهان، بنابراین این مورد تأکید بود. این را در نوشته های نیوتن، بویل و غیره به طور وضوح میشه دید که کار علمی خودشون را عبادت تلقی میکردن. هدف از علم واقعا فهمیدن آثار صنع الهی. خب علم کم کم پیشرفت کرد، صنعت پیش اومد و غیره، و مکاتبی هم ظهور کردن، مثل فرض بفرمان که مکاتب تجربه گرایی به مفهوم ایمپریسیس، نه به معنی اینکه تجربه باید بشه یا نشه، اینکه صرفا اطلاعات ما از تجارب فیزیکی حاصل میشه. این حاکم شد، هیوم اومد، بعدش آگوست کنت اومد. این مکاتب اومدن مطرح کردن که فقط اون چیزایی که بر ما از طریق تجربه قابل حصوله اینا ارزش داره، بقیه چیزام کنار، دین و متافیزیک و غیره همه کنار. البته وقتی که تو قرن 19 و 20 میریم، تو غرب هنوز تفحص فهم طبیعت مطرحه و پوانکاره یا عالم تراز اول ریاضی حرفش اینست که اصلا اون علمی ارزش داره که فایده مالی و دنیوی و اینا نداشته باشه، اینقدر علم خالص براشون مطرح. و تو غرب مسئله علم برای کسب ثروت و قدرت مطرح شد. سوال اینه تو مملکت ما کسب علم برای چیه؟ من پیشنهاد به اساتید محترم میکنم که از دانشجویانشون تو کلاس بپرسن برای چی درس میخونن. دانشگاه شیکاگو اومد یه همچی ارزیابی رو انجام داد، از 117,000 نفر پرسیدن شما برای چی درس میخونید، بپرسید برای چی درس میخونن. ولی علما برای چی میخوان؟ میخوان یه نور باشید یا فقط دکونه پول باشید، دکونه مقام باشید؟ الان این حاکمه، توهین و جسارت نباشد به کسی، ولی تو اکثر جاها واقعا این مطرحه، علم برای ثروت یا علم برای مقام. بنابراین یه حالت جیجی توی محیط حاکمه، نه تفکر اسلامی حاکمه که یه جامعه اسلامی به خود متکیه، خود کفایه، قوی میخواد، و نه تفکر غربی و شرقی. یه شب تو شورای عالی انقلاب فرهنگی عرض کردم ما نه شرقی هستیم نه غربی، نه اسلامی غربی نیستیم، برای اینکه نکات مثبت غرب را نگرفته. هم دور نگرن هم جامع نگری میکنن بعضی وقتا. شرقی هم نیستیم برای اینکه ژاپن و کره و چین و اینا جلو رفتن. اول انقلاب ما از کره جلو بودیم، حالا برید خیابون جمهوری ببینین کره همه خیابون رو تصرف کرده عملا با محصولاتش. بنابراین ما از این لحاظ واقعا این که بیام هی پوز بدیم چی کار کرده ما اینا، این درست نیست. دانشگاه باید، من برای اینکه بعضی نکات مهم که یادداشت کردم فراموش نشه عرض میکنم میخونم، دانشگاه باید دانشجویی تربیت کند که به موندن در کشور و خدمت به آن علاقه من باشد، و اگر دیندار وارد می شود دیندارتر خارج شود. اما آیا حالا چنین است؟ فرهنگ فعلی حاکم در دانشگاه ها به دانشجو القا می کند که فقط دنبال تعمیر شغل آینده اش و شهرتش باشد. فرهنگ درستی حاکم نیست تو دانشگاه ها، نه تو آموزش پروری.
حکیمیه به حکمت کامل حاصل کرد.
سخنرانی دکتر مهدی گلشنی، استاد بازنشستی دانشگاه شریف و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی. موضوع سخنرانی، موانع توسعه علمی در دانشگاه ها.
استاد شهید مطهری خیلی خلاصه میگن، من بعد بازش میکنم مطلب را. در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام میفرمان یک عالم نباید تعصب داشته باشد، این چیزی که الان رخ میده تو دانشگاه ها و محیط، یک عالم نباید جمود داشته باشد، نباید جذبگرا باشه، که هرچی من تشخیص دادم همینه، چیزی که تو دانشگاهمون به وفور میبینیم. یه عالم نباید غرور داشته باشد، خیال کند که اون چه او دارد تمام علم همان است، چیزی که خلافش رو داریم میبینیم. باید به اصل و ما اوتیتون من العلم الا قلیلا توجه داشته باشد، که اون چه ما میدانیم از حقیقت بسیار کم است. این حرف پلانک رو بخونن، حرف انشتین رو بخونن، که آخر عمرشون چی گفتن؟ علمای بزرگ که روح علمی دارند نسبت به افراد کم بضاعتی که روح علمی ندارند و چهار کلمه می دانند و خیال می کنند تمام علم همین است، غرورشون خیلی کمتر است یا غرور کمتر دارند. می گه یکی از این فیزیک دونا رفتم پیش اوپنهایمر، بهش گفتم چرا از مکانیک بهمی خوشت نمیاد؟ گفت دوست ندارم. گفتم آخه چرا دوست نداری؟ گفت راستش بخوای درست نخوندم. خب اقلا اقرار کرد که نخونده. مشکل ما اینه که جهل مرکب حاکمه، نمیدوند و نمیدوند که نمیدونه. سطحی نگری که تا دلتون بخواد سطحی نگری بر محیطای ما حاکمه، فقط یه ابعاد سطحی قضایا رو میبینن، کلیت قضایا رو نمیبینن. این طوریه. پذیرای حق هم نیستن. وقتی که استدلال میکنی پذیرای حق نیستن. قرآن میگه حتی وقتی که با کفار دارید بحث میکنید استدلال کنید و به اونام بگون دلیل بیارن. همطور کورکورانه حرفا رو زدن. و یه مسئله که به نظر من ام المسائله، محیط ماست و دانشگاه های ماست، حاکمیت غروره در همه سطوح، در دانشجویان، در اساتید و در مدیران به نحو اتم. ببینید یه حدیث بسیار زیبایی از امیرالمؤمنین داریم، البته این از افراد دیگه هم نقل شده ولی از امیرالمؤمنین هم نقل شده. می فرمان که علم شامل سه مرحله است. العلم ان العلم ثلاثه و اشبا. علم شامل سه مرحله. مرحله اول انسان دوچاره تکبر می شود، خیال می کند دیگر تمام حقایق عالم را می داند، مثل بعضی دیپلوم ها که فکر میکنن همه چی رو میدونن. در مرحله دوم میفهمد که نه چنین نیست، که او همه چیز را بلد باشد، لذا از اون حد بالایی که برای خود تصور و خیال میکرد پایین میاد و تواضع میکنه. مرحله سوم میفهمد چیزی نمیدونه، تا به دنجا رسید دانش من که بدانم همین که نادانم. شما تو برخوردهایی که تو دانشگاه یا با مقامات کشوری یا غیره میبینید، توی حوزه خیلی خاصی طرف تخصص داره ولی طوری صحبت میکنه مثل این که تمام علوم عالم را بلده واقعا. و به تو عرض میکنم بنده الان 47 ساله تو این دانشگاه، به هیچ وجه این دیدگاه در این بینش توی این دید دانشگاه و تو محیط حاکم نبود. از بس به فرهنگ بی توجهی شده، فقط فکر کردن باید بیان معلومات معمولی را یاد بدن، فیزیک و شیمی و ریاضی و مهندسی و غیره، ولی نمیفهمن که انسان وقتی که اینا رو یاد گرفت تو جامعه انسانی میخواد کار کنه، تو خلای انسانی نیست، تو جامعه انسانی میخواد اینا رو به کار بره. اصلا این حرفا مطرح نیست. مرتب هیلین ابزار را افزایش بده. و یکی دیگه از مسائل مهم دوران ما، فقدان یه فرهنگ منسجم جامع نگره. رشد علم یه فرهنگ مناسب میطلبه. شما بیان تو اون 500-600 سالی که دوره تمدن اسلامی بود، بیان بینید اون جاهایی که علم خیلی رشدش سریع بوده و قوی بوده کجاست. میبینید که اون جاییست که روحیه تسامح، تضارب آرا و غیره فراوون بوده، سختگیری نبوده و بده و بستون علمی بوده. تو اون دوره ها خیلی رشد علم بالا بوده، مثل دوره سامانیان، مثل دوران آل بویه، اونا شکوفایی علم بوده. مهمترین رشد توی فرهنگ اسلامی اینه که جامعه اسلامی باید به خودش متکی باشه، نه اینکه مبادله نداشته باشه. یه نکته خیلی مهم که اینم علتش بیتوجهی به فرهنگ دینی و ملی ماست، تضعیف هویت ملی و بروز عقده حقارت نسبت به غربه. محیط ما و از جمله دانشگاه‌های عزیز ما عقده حقارت نسبت به غرب حاکمه. یه عالم چه از خارج میاد یه شأن دیگه داره، افراد میان. یک کنفرانسی بود روز جهانی فلسفه چند سال پیش، یکی از جلساتش بنده و سه نفر دیگه سخنرانی داشتیم. سه نفر ما ایرانی بودیم، استاد و دانشیار و استادیار، یه نفر چهارم یه آمریکایی بود، امسال دکتراشو گرفته بود، همون سال هنوز هیئت علمی نشده بود. رئیس جلسه ما سه نفر رو دکتر صدا زد، اون آمریکایی که تازه فارغ التحصیل شده را پروفسور صدا زد. این چیزیه که داریم میبینیم، هر روز داریم میبینیم. این عقده حقارت نمیذارد ما تکون بخوریم.
صد ثانیه با کتاب.
انقلاب صنعتی در دهه 1750 میلادی در انگلستان آغاز شد و دامنه این تحول بزرگ صنعتی سرتاسر اروپا و ایالات متحده را فرا گرفت. با ظهور ماشین‌آلات جدید و کارخانه‌هایی که با سوخت زغال سنگ کار می‌کردند، انواع محصولات و کالاها سریع‌تر از قبل تولید شدند. تولید انواع محصولات در گستره ای وسیع شرایط زندگی بسیاری از مردم را بهبود بخشید، اما کارگران کارخانه ها هیچ گونه بهره ای از این تحولات رو به رشد نبردند. قانونی هم برای حمایت از کارگران کارخانه ها وجود نداشت و محل کارشان پر ازدحام و نامناسب بود. دمای محل کار تا 38 درجه سانتیگراد هم می رسید. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب سالهای مخاطره آمیز. این کتاب مخاطبان را با خطرناکترین دوره‌ها در تاریخ بشر آشنا می‌کند. بیماری مرگبار طاعون، حمله راهزنان و دزدان دریایی، عصر اکتشافات، جنگ سرد و خطرات در قرن 21 از جمله موضوعاتی است که در این کتاب به اختصار و با زبانی ساده نوشته شده است. کتاب سالهای مخاطره آمیز نوشته مت چندلر با ترجمه مجید عمیق را انتشارات مهراب قلم به آثار خود افزوده است. جهت تهیه این کتاب با 20% تخفیف عدد 6101 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
صبحونه تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
درخشش ناب سفید شوی تاب، رخت و لباس برد ملاف سرویس خواب، بسپرش به تاب تا زود میده جواب، لکه دوده هرچی بوده نمیاره تاب. تاب 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 سفید شوی تاب.
تاب فکر کنیم، با تاب بشوییم.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116. بروکس، نور خوب زندگی.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک، هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک کد روی محصول را به شماره 307575 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت tabarrok.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، سالن همایش های هتل تبرک. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
فکر کنید، با تاب بشوییم.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مسک جدیده.
بزن و کابوت تعویض تو سسود، بزن و کابوت تعویض تو سسود.
اسپیدی، محصولی از شرکت نفت سپاهان.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
نیوشابه لکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
لکی لکی دو، لکی دو، لکی لکی دو.
ساعت 14:30. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
بررسی حجم زیاد مردم در اتوبوس‌ها و قطارهای مترو در نشست امروز ستاد کرونا استان تهران. دکتر زالی از امروز با وزیر بهداشت جلسه اضطراری برگزار می‌کنیم.
آزاد شدن 30% دوم سهام عدالت در ایده قدیر و 30% دیگر در